أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در آثار و نتایج توکل صحبت میکردیم و تا الان 16 مورد او رو بیان کردیم. یکی دیگر از موارد آثار توکل این است که شخص با آرامش خاطر از دار دنیا میره. انسانهایی که توکل به خدای متعال دارن با همین اعتماد و ثقه‌ای که به خدای خود دارن در موقع از دنیا رفتن این فائده براشون حاصل میشه که نگران نیستن، در حالی که توده های مردم یک اضطراب عجیبی دارن. بسیاری که اصلا مایل نیستن از دار دنیا برن. اکثر مردم توی چنین حالتی هستن که اگر اختیار به عهده اونها باشه مایل نیست از دنیا بره. و کسانی هم که مایل باشن باز تمایلشون تأخیر است و بلکه بتوانن یه مقدار بیشتر آمادگی پیدا بکنن. خب آمادگی یک حرف درستی است، اینا نمیخوام انکار بکنیم. اون چه باید بهش توجه بکنیم اینه که مسیر آینده ما، مسیر به سمت قیامت، قطعاً باید همراه با لطف الهی باشه. ما نمیتونیم این راه رو با اعتماد به خودمون طی بکنیم. چه اعتمادی داریم؟ آیا بندگی خدا رو خوب تونستیم انجام بدیم؟ این بندگی های شکسته و ناقص چطور تونست ما رو به نتیجه برسونه؟ قطعا به نتیجه که نتوانستیم برسیم. تازه همین عبادت هامون خیلیش مشکل داره. تو عبادتمون چقدر توجه به غیر خدا داشتیم و با غفلت نمازو میخونیم، تمام میکنیم. گاهی باید از عباداتمون استغفار بکنیم. حالا از این عبادتم چه حظی بردم که بخوام اعتماد بکنم و بگم من وظیفه ما انجام دادم و مشکل خاصی ندارم؟ بنابراین حتما باید نگاهمون به لطف الهی باشه. ما تو بلند شدن وقت نماز بگیم به حول الله و قوته اقوم و اقعد. سلام علیکم. با دو چیز، یکی میگم با حول و قوه خدا، دوم میگم بلند میشوم و مینشینم، دومیش خودمم. پس تک نیست. نمیگم با حول و قوه الهی خداوند منو بلندم بکنه و منو بنشونه، اینو نمیگم و همچنین نمیگم خودم بلند میشم مینشینم، اینم نمیگم. هر دوش با همه، اما حالا هم که هر دوش با همه، حول و قوه الهی مقدم بر خودمه، یعنی دوتاش در کنار هم توی رتبه نیست. اول میگن به حول و قوه خدا، یعنی اصل اونه، فرع منم. اینم نکته سوم، اینا رو بهش توجه میکنن و میگن به حول الله و قوته اقوم و اقعد. تو همه زندگیمون هم اینطوره. شخص متوکل ریشه لطف از خدا میدونه، اما خودش هم حرکت میکنه، تنبلی نمیکنه. اینه که با لطف الهی جلو میره. من تو این زمینه داستانهای متعددی رو در ذهن دارم. یک نمونش که تقریبا همتون اطلاع دارید، حضرت امام تو آخر وصیت‌نامه شون نوشتن که من با دلی آرام و مطمئن به فضل الهی از این دنیا میرم. خب شخص وقتی توکل به خدا داره، تو زندگی هم خوب حرکت کرده، عاقبتش اینطوریه. کمن افراد اینطوری. تو زیارت امین الله میگیم مشتاقتن الى فرحت لقائک. خدا یه کاری بکن این نفس من مشتاق باشد اون لحظه ای که میخوام از دنیا برم، نفس من مشتاق باشه به شادی دیدار تو. مشتاق باشه. خب اینا یه حالتهایی که الان ما باید برای خودمون فکرشو بکنیم، برای اون لحظه هایی که همه حسرت میخورن، اون که پشت سرشو خراب کرده، در واقع آیندهشو خراب کرده، حسرت میخوره. اون کسانی هم که ذخیره سازی کردن، بازم حسرت میخورن. گفت یه کسی شهید شد، به خواب برادرش اومده بود و گفته بود که اماننامه‌ای که به من دادن از آتش جهنم، روش مهر ابطال زدن. نوشتن نه، ایشون اماننامه نداره. گفتم چرا؟ گفتن شما یه زمانی تو اداره که بودی، یه خانمی که اونجا بوده، اینا به ناحق از پستش عزلش کردی. برو اذیتش کرد. راسته به برادرش میگه برو اون خواهر رو پیدا کن و رضایتش رو جلب بکن. میره تو اداره و بررسی میکنه، اینه درسته. میره تو شما خواهر رو جلسه میگیرن و هرچی صحبت میکنن، میبینه اون خواهر دلش خیلی پره. میگه اصلا آبروی منو برد اون روزیشون تو اداره و من به هیچ وجه رضایت پیدا نمیکنم. حتی میگن حاضریم نصف مال شهید رو بهت بدیم. راضی شو؟ میگه نه، من مثلا با پول راضی نمیشه. خیلی مشکله. ما گاهی اینا رو کوچک میگیریم، برخوردهایی میکنیم و فکر میکنیم اینا خیلی ساده هست، در حالی که خیلی مشکله. مرحوم آشق حیدر علی صلواتی میگویند که من پدرم قبل از مردنشون 35 روز تو بستر بیماری افتادن و در نهایت فوت شده. بیست و پنج روز از بستری شدنشون که گذشته بود و 10 روز دیگه مونده بود به فوتشون، یک رؤیای صادقه ایشون دیدن و بعد تعریف کرده بودن برای پسرشون. گفته بودن من در شدت مرض شب گریه بسیار کردم و به خواب رفتم. تو خواب دیدم یک کسی در لباس عربی سواره اومد در خانه و پیاده شد، اومد وارد خانه شد، اومد پهلوی بستر من نشست. احوال منو پرسید، گفت حاجی سبب گریه شما چیه؟ چه اینقدر گریه میکنی؟ اضطراب داری؟ گفتم دلم از دنیا تنگ شده، به این خاطر گریه میکنم. تو جواب اون آقا گفتن که دوست وقتی میخواد به دیدار دوستش بره با چشم گریان میره یا با لب خندان؟ گفتم خب با لب خندان میره. فرمودن پس چرا اینقدر گریه میکنی؟ مگه از مرگ میترسی که اینطور گریه میکنی؟ گفتم نه، از مرگ نمی ترسم، گریم اینه که اگر توانایی داشتم دوست می داشتم یه خدمتی به شما بکنم. الان مریض شدم، تو بیماری نمی تونم خدمت به شما بکنم. آقا فرمودن خدمات شما به ما رسیده و منظور ماست، یعنی مرتب ما نگاه میکنیم به خدمات شما. من تو خواب گفتم من که تا به حال خدمت شما نرسیدم، شما را اصلا نمیشناسم، چطور شما میگید خدمات من به شما رسیده؟ آفرمودن حیف از تو که ارباب وفا را نشناسی، ما یار تو باشیم و تو ما را نشناسی. چی تو ما را نمیشناسی؟ چیزی بود که میگن در خواب پدرم دیدن و به دنبال او دیگه آرامش پیدا کردن و با آرامش از دار دنیا رفتن. یه داستان عاشق حسن کاظمینی که سال گذشته ظاهرم بود مفصلش رو خدمتون گفتم که ببینید چطور میشه بعضی هستن استثناءن اون لحظه های آخر با آرامی از دنیا میرن، خیلی آرام. ولی بعضی ها تقاضاشون اینه که مثلا لحظه آخر موقع مردن تو خواب باشن، هستن بعضی تقاضا کردن و تقاضاشونم محقق شده. اما مهمتر از او آرامش روحی است، مشتاقتن الی فرحت لقائک، که مرحوم کاظمینی تا در کتاب العبقری الحسان مرحوم نهاوندی نقل میکنن که آقای کاظمینی اول کاظمین مغازه داشت و بعد منتقل شد به مشهد و خیلی عجیب به سادات احترام میگذاشت و هر سیدی که میاد از جلو مغازش رد بشه میبرد تو مغازش، ازش پذیرایی میکرد و بعد میگفت شما رو به خدا قسم میدم آیا شما امام زمان نیستی؟ گفت نه با من کجا امام زمان کجا. بعضی که میشناختن حالشو گاهی هرچه اصرار میکرد بیاد تو مغازه دیگه بهش اعتنایی نمیکردن، اما اینه که جدید بودن به تورش میخوردن با زور اینا رو میبود داخل مغازه و اول یه پذیرایی میکرد و بعد میپرسید ازش، میگفت تو این سادات بالاخره یکشون آقا هستن. خیلی عجیب علاقه داشته به حضرت. حالا داستانش میگه که چه میکردست تو دوران غیبت، چقدر انتظار میکشیده. یه روزم تو حرم امام رضا علیه السلام میبیند یه طلبه‌ای دستش انداخته تو پنجره ها، اون زمانی که خلوت بوده میشده کنار زریح بیسته، آدارت به شدت گریه میکنه. مدتی میسته جلب توجهشو میکنه، بعد این طلبه که میاد این طرف میره پیشش، یه پرسه چیه مشکلی داری؟ میگه من خونه ندارم و مدت ها سال هاست بیخونه هستم، آواره هستم. میگه من یه پولی جمع کردم آقای کاظمینی، میگه یعنی پولی جمع کردم برای فرزندانم، میخوام خونه بخرم، اما حالا که شما نیاز داری میگم نیاز شما اولویت داره، اما خونه خودم هست، حالا فقط من به یه شرط این پولو میدم، خونه رو میخرم برای شما، که شما قول بدی اون خونه‌ای که تو بهشت داری به من بدی، چون سادات هر کدوم یه خونه تو بهشت دارن. میگه اگه قول میده اینو، اون طلبه میگه که من نمیدونم حالا تو بهشت همچه خونه‌ای دارم یا یعنی شما چطوری میخوایی معامله بکنی. آقای کاظمینی میگه شما نگران نباش، شما اگه داشتی میدی؟ گفت باش. گفت خیلی بیا بری. میبردش یه خونه به نامش میکنه و بعدم گفت قولنامه رو بنویس، یه کاغذ بنویس، بنویس چنین خانه ای رو از آقای کاظمینی گرفتن، در عوضش خانه ای که در بهشت دارم و فروختم به ایشون، معاوضه کردم، بنویس و امضا کن. اون طلبه هم مینویسد امضا میکنه و خیلی خوشحال میگه من این کاغذ رو میخوام تو قبرم همراه خودم داشته باشم به عنوان یه سند برای قیامت. وقتی میاد تو خونه خیلی خندان و خوشحال میگه امروز یه معامله حسابی کردم. دخترش میگه چیکار کردی؟ میگه داره یه خونه به نام سیدی کردم و خونه تو بهشتش ازش گرفتم. بچه هاش خیلی ناراحت میشن، میفتن به جونش که این پول شما مدت ها جمع کردی برای ما یه خونه تهیه بکنی. میگه نه نگران نباشی، خونه که ما حالا توش هستیم نشستیم، وقتی مردم شما برمیدارید ارث به تو میرسه دیگه. مثلا بچه هاشو آروم میکنه دیگه مقداری. یه روز یه آقای میان دم مغازه او و بهش میگن من از طرف امام زمان علیه السلام آمدم. آ شما چیکار داری اینقدر با سادات اینقدر مزاحمشون میشی؟ این فوری دست اون آقا رو میگیره و میگه تو رو به خدا خود شما آقا نیستی؟ میگه نه من از طرف آقا آمدم. مغازش تو بازاری بوده که جنب حرم بوده که حالا خراب شده، کنار مسجد گوهرشاد، این همه بازار بود قدیم. دستشو میگیره میبردش کنار مسجد گوهرشاد، یه جا خلوت، میگه شما اینقدر مزاحم سادات میشین، میخوای امام زمان علیه السلام رو ببینین، چیکار داری با آقا؟ میگه من سه تا حاجت دارم، یکی میخوام نم عاقبت به خیر هستم یا نه، دوم این معامله که با این طلبه کردم میخوام نم معامله درسته یا نه، سوم میخوام یه هفته قبل از مردنم زمان مردنم بدونم که اون یه هفته کارامو بکنم، خودمو آماده کنم برای سفر آخرت. میگه باش من میرم از طرف حضرت جوابشو برات میارم. میره دو چند روز بعد باز مجدد میاد پیششو، مجددن میان کنار گوهرشاد، بهش میگن آقا ظاهرا سلامم رسیده بودن، آقا فرمودن که اون معامله‌ای که کردی با اون طلبه درسته، شما عاقبت به خیرم هستی، و اما مردن شما زمانی است که یک هفته قبل از مردن شما یه همچی خوابی میبینی. او خواب آورش توضیح میده، حضرت بهش گفته بودن شنبه ای که شما این خواب رو میبینی شب شنبه، صبح جمعهش بعد از نماز صبح از دنیا میری. این یک هفته دیگه. این عاشق حسن خیلی آماده بوده، آدم خیلی پاکی هم بوده، یه رفیق داره به نام آسد تقی، از جبه بعدشو از زبان آسد تقی باید بشنویم که اینا خیلی با هم رفیق بودن چندین سال. آسد تقی میگه یه روز شنبه دیدم خیلی این عاشق حسن خیلی خوشحاله، گفتم چیه امرو خیلی خندانی خیلی خوشحالی، گفت من دیشب همچین خوابی دیدم و آقا پیغام دادن برام که اون شب شنبه ای که این خوابو میبینی صبح جمعش از دنیا میری و من یه هفته بیشتر دیگه تو دنیا نیست. خیلی هم خوشحال دیگه، تو اون یه هفته خواب زیاد نداشت، دلش میخواست حد اکثر استفاده از عمرش بکنه، یه مرتب به فکر آخرتش بود و به فکر اصلاح کاراش و خدمت رسوندن و زیارت رفتن و حلالیت طلبیدن و کاراشو میکرد. خوابم مختصر داشت، یه کمی چند دقیقه میخواید از خواب میپرید بالا بیدار میشد و بلند میشد میرفت دنبال کارش. تا روز پنج شنبه که شد گفت آسد تقی من دیگه لحظه های آخر عمرمه، شما امشب بیا منزل ما کنار من باش. روز پنج شنبه عصر پنج شنبه رفتیم حمام و خیلی لباسشو عوض کرد و حنا گذاشت و خودشو تمیز کرد و غسل زیارت کرد و رفتیم حرم و دیگه این آخرین حرم او بود. و حرمش خیلی طول کشید، خیلی گریه میکرد تو حرم و با امام دلش نمیمد ودا بکنه، اما دیگه چاره‌ای نداشت که حرفاشو زد با امام رضا علیه السلام و نماز مغرب عشا رو باز چند ساعتی شده جمعه بودیم تو حرم و دیگه خداحافظی کرد با آقا، اومدیم بیرون، اومد منزل، اول زن و بچه‌هاشو جمع کرد دور هم و یه مقدار باشون شوخی کرد و ازشون حلالیت طلبید و اونا خبر نداشتن قضیه چیه. بعد من توی اتاق خاص خودشو به من گفت آسد تقی شما همینجا کنار من باش. آسد تقی که اون لحظه های آخر منوز باورم نمیشد چون مشکلی نداشت، اما اون شب خواب نداشت، من یه مقدار خوابیدم بیدار شدم، اون مشغول دعا و عبادت صبح تا صبح نماز صبحش هم خوند و بعدم رو به قبله داره سلام میده، میگه السلام علیک یا رسول الله. من نگاه کردم کسی نیست، فکر کردم حالش به هم خورده، فکرش به هم ریخته، یکی معصومین سلام میداد و خوش آمدید و خوشو بش میکرد. تو رسید به امام دوازدهم که رسید گیوته دیدم مثل مرغی که گردنشو بریدن چطور رو زمین بال میزنه میره جلو، دم اینطوری رفت جلو تا دم درگاه و سرشو گذاشت رو درگاه و از دار دنیا رفت. تازه من فهمدم این تو حال احتضار بوده و داشته اهل بیت علیهم السلام میدیده، من نمیدیدم. اما قشنگ به امام زمان سلام داد و رفت تا دم درگاه اونجا افتاد. این عاقبت به خیری های اینطوری خیلی داریم. خدا رحمت کنه، مرحوم لطیفی هم یه داستانی رو برای من نقل کردن، اونم مشابه همین بود. فرمودن که ما یه رفیقی داشتیم در شمال، اسمش هم گفتن، بعد که من برای آزادشون گفتم آزادشون گفت آره فلانیه. داستان رو برای آزادشون آقا مرتضا نقل کردن. آقای لطیفی گفتن ما این رفیقمون در شمال چندین سال بود نیده بودمش. خب گاهی میشه یه رفیق انسان رفته توی شهر دیگه. یه روزی هم به دلم افتاد مثل که یکی بشم الهام میکرد که برم دیدار او. ازا به پسرم گفتم مرتضا ماشین رو آماده کن، میخوام بریم فلان شهر، یکی از شهرهای شمال، دیدن فلانی. ماشین آماده کرد و رفتیم اونجا. تا رفتیم دیدیم به موقع رسیدیم. در 14 روز بود رو تخت خوابیده بود و تو حال احتضار بودش از دنیا میرفت. خانمش گفت در 14 روز اصلا تکون نمیتونه بخوره، ما کاراشو انجام میدیم اصلا نمیتونست بلند شد رو تخت. وقتی ما رسیدیم اونجا خیلی خوشحال شد، گفت آی لطیفی من آرزوم فقط این بودین لحظه های آخر عمرم یه بار دیگه شما رو ببینم. خیلی تشکر کرد، معلوم شد که وصل به عالم بالا شده بود، یا از خدا خواسته بود، خدای متعالم به دل آقای لطیفی انداخته بود که برن اونجا. خیلی خوشحال شد. دو سه نفر دیگه هم اونجا بودن تو اتاق. آقای لطیفی فرمودن که من تصمیم گرفتم یه زیارت آل یاسین همونجا تو اتاق بخونم، توسلی به امام زمان علیه السلام داشته باشیم. همونجا تو اتاق رو به قبله رو به در اتاق بود و رو به حیات بود. دعوشون هم بود می ایستادن و زیارت رو می خوندن. گفتم ما ایستادیم زیارت بخونیم، این رفیقمون هم رو تخت خوابیده بود تکون نمیتونست بخوره. دو سه نفر دیگه تو اتاق بودن، اونا میستاده بودن داشتیم زیارت رو میخوندیم. تو اثناء زیارت یه وقتم امام زمان علیه السلام تو حیات منزل ظاهر شدن. فرمودن من دیدم آقا رحم، اون دو سه نفر که ایستاده بودن اونا کسی رو نمیدیدن. یه دم آقا ظاهر شدن، همون لحظه ظاهر شدنشون دم این مریض که خوابیده بود مثل که یه مطلب قدرت پیدا کرد، بلند شد از رو تخت و رفت بیرون اتاق، سرشو گذاشت رو پای حضرت و همونجا فوت شد از دار دنیا. گفتن این صحنه رو من دیدم و خانمش خیلی تعجب کرد، گفت این 14 روزه اصلا رو تختش خوابیده تکون نمیتونست بخوره، چطور این بلند شد از اتاق رفت بیرون. دیگه نمیدونم تعریف کرده بودن برای اونا که صحنه چی بود یا نه، اما اون جلسه‌ای که ما خدمتشون بودیم برای ما تعریف کردن. خب پس 17 از آثار توکل اینه، یخ به خودمون اعتماد نکنی، اعتماد به خدای خود بکنی. و اما هجدهم، هجدهم از آثار توکل اینه که شخص متوکل اغنى الناس می شود، غنی ترین مردم میشه. انسان های متوکل غنی ترین مردم هن. غنی ترین فکر میکنم دو تا دلیل داشته باشه. چطور میشه انسان متوکل غنی ترین است؟ یه دلیلش اینه که قبلا هم اشاره کردم، حرص تو وجود متوکل نیست. آدم هایی که توکل به خدا دارن حریص به دنیا دیگه نیستن. وقتی حریص نیست احساس غنا میکنه، که تو عربی بهش میگیم استغنا. استغنا غیر غنیه، غنی یعنی اون که پول داره الان وضعش خوبه، اینا میگن غنی. استغنا یعنی احساس غنی میکنه، به جهت فکری هم میگه من غنی هستم. این احساس غنا مال چیه؟ مال اینی که حرص نداره، توکل به خدا داره. این خیلی مهمه. آدمایی که حریص به دنیا هستن این همین تو احساس کمبود داره، حتی چه بسا پولم داره باز میگه من کم دارم. حتی روایت داره هرچه پیرتر میشه احساس شدیدتر هم میشه، میگه من بیشتر نیاز دارم. یه مقدار پول میخواد ذخیره بکنه، میگه بر روز مبادا. حالا جالب اینه که پول ذخیره میکنن، اول میگه مثلا من دیگه 10 میلیون داشته باشم برای ذخیره، بعد همین آقا 10 میلیونه که جمع میکنه میگه 10 میلیون که به جای نمیخوره، که باید 100 میلیون باشه. 100 میلیون رو جمع میکنه، خب باید دیگه تمام بشه دیگه. به عکسه، 100 میلیون که جمع میکنه یه مرتبه 10 برابرش میگه اگه بشه. اینطوریه مال دنیا، اینطوریه. مثل آب نیست که من تا میخورم سیراب بشم. روایت میگه مال دنیا مثل آب دریاست که شوره، آب دریای شور. و آدم تشنه اگه یه لیوان گفت آب میخوام آب شور خورد، بعد میگه 2 لیوان میخوام، سیراب که نمیشه هیچی، لازم میگه 2 لیوان. آن 2 لیوان دوره از همه آب شوره میخوره، آن میگه 4 تا میخوام. فرمود مال دنیا اینطوریه. آدمی که توکل به خدا میکنه استغنا داره، نه غنیست. یعنی یک منیز نظر قضایی کمبود داره، دارم که نه الحمدلله خیلی هم خوبه، یه قضای حاضری مختصر میخوره. امیر المومنین علیه السلام چه میکرده؟ ما چه میکنیم؟ خجالت میکشیم اینا رو میگیم، اما فاصله خیلی داریم. یه شخصی میخواستن استاندارش بکنن، نصبش بکنن. حضرت فرمودن فردا ظهر بیا. این خیال کرد که حالا فردا ظهر میرد، میخوان یه سری سفارش های بهش بکنن، میره اونجا. فردا ظهر گرفت نماز رو که خوندن حضرت، بعد یه بخچه آوردن درش هم محکم بسته بودن، اینا باز کردن و گرمون خشک خیلی سفت بود، اما نهارشون این بود، هیچی دیگر نبود. توصیه‌ای که می‌خواستن به او بکنن هیچی نبود، فقط نشونش می‌خواستن بدن که من که رهبر جهان اسلامم، قضای من اینه، تو نماینده منی، داری میری اونجا مواظب باش. همین سفارش امام این بود. تو نامه 45 نهج البلاغه، نامه‌ای است که حضرت به عثمان ابن حنیف نوشتن، خیلی با شدت بهش میگن من روزی 2 تا قرص نان جو میخورم، من 2 تا لباس بیشتر ندارم، یکی پوشیدم یکی بدن، همین، یه لباس سوم ندارم. بعد فهمیدن البته نمیخوام شما مثل من باشید، شما نمیتونید، شما فقط به من کمک بدید تو تقوا، تو عدالت، هرچی میخواد به من کمک بدید تو اینه، یعنی نرید فرو رفته تو دنیا بشید. رفتید تو دنیا بعد عدالت اجرا نمی کنید، ظلم میکنید مواظب باشید. پس رابطه توکل با غنی ترین مردم اینه، واسطش این شده. چطور متوکل غنی ترین است؟ گفتیم متوکل هرس تو وجودش از بین میره، احساس غنا میکنه. یه رابطه. رابطه دومش هم عرض بکنم و اون اینه که شخص متوکل خودشو محتاج به دنیا نمیبینه. چون خودشو محتاج به دنیا نمیدونه میشد غنی ترین. میدونه در هر جا نیاز بشه خدای متعال کمکش میکنه، خیلی آسوده حرکت میکنه. و مرحوم آیت الله شمس آبادی رضوان الله تعالی علیه گفتن خرید که میخواستن بکنن، چون بچه نداشتن، نون میخریدن دوتا نون، میوه میخریدن مثلا دوتا دونه سیب میخریدن، تخمه دوتا دونه میگرفتن. خیلی ساده. یک کسی یه شب مهمونشون شده بود، آقا گفت امشب مهمون ما باش. فکر کرده بود حالا غذای خاصی میخوان جلو مهمون، نه یه دونه نون یه تخمه برای او گذاشتن که برای خودشون. زارم شب خانمشون نبودن منزلشون، ده بودن سهم او فعلا اضافه است. به این بنده خدا گفتن امشب شام خونه ما بمون. از خدا خواسته بودن که خدایا من فرزند ندارم، دلم میخواست یه جوری بعد از من یه کسی بود یادی از من میکرد. خدای متعالی چه عاقبت به خیری برشون جور کرده که مقبرهشون در جلوی گلستان شهدا و هر خانواده میره اونجا اول میره سر قبرهشون، بهتر از فرزندی که خودشون فکر میکردن عقیم هستن، از این جهت نگران بودن. اما نه، خدای متعال هر کسی یه جوری جبرانشون میکنه دیگه. این توکل به خدا، پس یکیش اینه، هرس تو وجودش گرفته میشه. دوم که اصلا خودشو محتاج به دنیا نمیبینه. این روایت از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. ثلاث خصال من صفت اولیاء الله، سه تا ویژگیست از صفات اولیاء خداست. الثقت بالله فی کل شیء، ولی خدا تو همه چیز ثقه به خدا داره، یعنی اعتماد به خدا میکنه. دوم والغناء به عن کل شیء، یکی هم به واسطه این که خدا رو داره غنی میدونه خودشو از همه چیز دنیا، از ماسوای خدا خودشو بی نیاز میدونه. سومش هم فرمود بل افتقار و الی فی کل شیء، دیگران به اون محتاجن تو همه چیز، اما ولی خدا محتاج به هیچ کس نیست، تو هیچ چیز محتاج نیست، از همه چیز دلکنده است اما همه چیز وابسته به اوه. اینه که توی روایت هم امام سجاد علیه السلام مشابه این رو اینطوری می فرمان مستغنا احدون بالله الا افتقر الناس الی، هیچ کس بی نیاز نمیشه به واسطه خدا مگر که کل مردم به اون محتاج میشه. من اراد ان یکون اغنى الناس فلیکن بما فی ید الله اوثق منه بما فی ید غیره، اگه کسی میخواد غنی ترین مردم باشه باید به اون چی که در دست خودشه بیشتر اعتماد داشته باشه تا اون چی که دست دیگرانه. مرماش محمد تقی بافقی که زمانشون از نجف میخواستن بیان قم، خودشون نقل کردن که وقتی میخواستن بیان قم توکلم به خدا بود، چون گفتن حالا میام قم حالا کجا برم ساکن بشن، هیچی هم تو راه افتادیم اومدیم قم. تو را توی شهرهای وسط را کرمانشاه نم کجا بود داشتیم هنون میمدیم، یه شخص از قم اومده بود داشت میرفت عتبات، ما را دید خیلی خوشحال شد، آشو محمد دقیقه کجا دیدیم دیگه؟ گفتم قم. گفت کجا میخواد بری ساکن بشی؟ گفتم جایی ندارم. کلید خونه شد در آورد به من، گفت خونه من خالیه، شما میرید برید اونجا، خواهش میکنم برید اونجا. همین آشو محمد تقی بافقی یه زمانی بعد رفتن تهران، شهر ری یه مدت اونجا بودن، بعد دوره ازشون رفقا دعوت کردن که بیاید قم. حالا هیچی هم نداشتن دا. اما دعوت کردن بشونن، وعده دادن که ما کمک میکنیم بالاخره بیاید ما خونه ما اینا جور میکنیم. میگن من به امید اینکه اینا حالا کمک میکنن تهران رها کردم اومدم قم، دم خبری نیست. همونایی که قول داده بودن خودشون نشونه ما هم نمیدادن. اما دو سه روز تو حرم نشو بودیم، شبه همونجا بازر و بچه کنار حرم بخوابیم و خیلی سخت بهمون گذشت تا بعد یه جور تونستیم اجاره بکنیم. و خودشون فرموده بودن خدای متعال میخواست منو بیدارم بکنه، گفت اون زمانی که توکل به من کردی برای جور کردن، وقتی فکر کردی مردم کارتو حل میکنن و میذارن به حال خود ببین مردم چه میکنن، خودشون این رو یک موعظه الهی برای خودشون حساب کرده بودن. خیلی شخصیت بزرگی بودنشون. ببینید امیرالمومنین علیه السلام چی میفرمان؟ غن المؤمنه بالله سبحانه، ثروت مؤمن به واسه خداست، یعنی تو توکل به خدا میشه ثروتمند، غنی میشه. پیامبر میفرمان لو ان رجلا توکل علی الله بصدق نیه، اگه یه مردی توکل به خدا بکنه با صدق نیت، لحتاجت الیه الامور ممن دونه، تمام امور دنیایی که زیر مجموعه اوست به اون محتاج میشه. فکیف یحتاج هو و مولاه الغنی الحمید، چی تو خود او محتاج باشه در حالی که یه سرپرست دارد خدایی که او هم غنیه هم حمیده، هم ثروت داره هم بخیل که نیست، ستوده است، یعنی به او کمک میکنه، یه همچین مولای بالا سرش. پس آدم متوکل میشه غنی، خودش بی نیاز، دیگران به او نیازمند. اما این معنی نیازمندی ظاهری تو ظاهری نیست، از ظاهری کمبود داره. گفتم یا به این معناست که استغنا پیدا میکنه، اصلا اون حرص تو وجودش گرفته میشه، و یا اینکه اصلا توجه به امور دنیایی نداره، یعنی خودشو محتاج نمیبینه. وقتی بهش میگن که مثلا قضا اینطوره، لباس رو میگه نه من نیاز ندارم، من کافی خوبه، خوبم هست. مرماش عبدالکریم حائری که مؤسس حوزه علمی قم بودن خونه نداشتن، و یه تاجری دلش سوخته بود برای ایشون، اومده بود یه خونه هدیه کرده بود به ایشون که این خونه رو بگیری توش ساکن بشه. آقا وقتی کلید خونه رو گرفته بودن دیده بودن طلبه ها خیلی بیشتر نیاز دارن، خونه رو فروخته بودن، پولش رو داده بودن برای طلاب که دیده بودن اونها بیشتر نیاز دارن. تاجر دیده بود به مقصدش نرسید، شرط هم نکرده بود که این خونه میدن به شرط که خودتون توش ساکن، شرط نکرده بود، و الا آقا به شرطشون عمل میکردن، هم تو خونه رو هدیه کرده بود به ایشون، ایشون هم به جایی که خودشون ساکن فروخته بودن و داده بودن به طلاب. دو مرتبه اون تاجر اومده بود احتیاط کرده بود، گفته بود من یه خونه میخوام بدم به نام پسرتون، به خودتون نمیخوام بدم، ترسیده بود اگه بخواد به خودشون بده دوباره خودش شد احساس وظیفه دیگه میکنه. هیچی، این بار خونه رو به نام آزادشو مرحوم آیت‌الله مرتضی حائری که ایشون هم از بزرگان و مدرسین بزرگ حوزه قم بودن بعد از پدرشون، هیچ خونه رو به نام آزادشون میکنن که پدرشون دیگه نتونن تصرف بکنن. حالا عرضم اینه که آیت‌الله حائری مگه احساس نمیکنن که نیاز دارن، یا خودشون رو محتاج نمیبینن اصلا؟ میگن مگه حالا خونه اجاره هستیم. گاه اختم محتاج میبینن، اما چون حریص نیستن، اون حرص که نیست، انسان احساس غنا میکنه. خب دوستان گفتن یک کمی کمتر صحبت بکنیم، گفتیم چند دقیقه عذرخواهی میکنم صحبتم زودتر تمام میکنم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. يا أبا عبد الله، یکی از حسرت هایی که افراد ممکنه بخورن، گن ای کاش تو جلسات امام حسین علیه السلام بیشتر شرکت کرده بودیم، بیشتر عزاداری کرده بودیم. صاحب القدیر علامه امینی رضوان الله تعالی علیه تو بیمارستان وقتی میخواستن از دنیا برن، به آزادشون گفته بودن مصطفی من دارم از دنیا میروم، اما یه حسرت به دلم مونده است. آزادشون گفت چیه اون حسرت؟ بفرمایید من براتون انجام میدم. فرمودن نه، شما نمیتونی انجام بدی. گفتم چیه حسرت؟ برای چی میخوری؟ فرمودن حسرت برای این میخورن چرا تو تمام زندگیم سیر برای امام حسین علیه السلام گریه نکردم. گریه ای کاش بیشتر از این گریه کرده بودم برای آقا. انا قتیل العبرم لا یذکرنی مؤمنون الا بکا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور. اللهم اغن کل فقیر. اللهم اشبع کل جائع. اللهم اکس کل عریان. اللهم اقوی دین کل مدین. اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغنى، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.